310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم مجدد باهاتون صحبت کنم. آیدو شما تقریبا یه ماه پیش با نامزدم با شما تماس گرفته بودیم. یه سری مشکلاتی داشتیم که حالا اون مشکلات رو خدمتتون گفتیم و شما موقع گفتیم که باید به روانشناس مراجعه کنیم. خب ما مراجعه هم کردیم.
ببخشید منو، اگر میشه بلندتر صحبت کنیم چون صداتون کمی آهسته است عزیز.
ببخشید، من سعی میکنم که بهتر
بشه. مرسی.
الان بهتر شده؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
خواهش میکنم. ما یه ماه پیش با هاتون تماس گرفتیم و صحبت کردیم با هاتون. حالا مشکلاتی داشتیم، با هم دیگه مشکل نداشتیم، خودمون به صورت انفرادی سری مسائل داشتیم که خود شما گفتیم که به روانشناس مراجعه کنیم و ما هم رفتیم. الان تقریبا یه ماه سه دور با اون روانشناس کار کردیم که حالا گویا یکی از همکاران شما بود از آمریکا، حالا بعدا اگر شما صرافی دونسته شما میگم. بعدش حالا یه سوال دیگه داشتیم خدمتتون، حالا یه مشورت.
صدا دوباره برگشت به حالت قبلی عزیزا.
ببخشید من دوباره گوشی رو دور کردم. خدمتتون عرض کنم که اون موقع من مسئله‌ای که داشتم این بود که به دلیل یه سری مشکلات نتونستم درسمو تموم کنم. لیسانس مکانیک بودم و حالا اون موقع به خاطر یه سری مسائل پزشکی اینا که اول ترم برام پیش اومد و یه سری مشکلات خجالت و حالت اضطراب و اینا که داشتم، متاسفانه نتونستم توی دانشگاه موفق باشم و حالا خودم فکر میکنم الان که یه مقدار اهمیت اون درس برام کم بوده، یا یعنی مثلا با اینکه علاقه داشتم به مکانیکم ولی شاید اون موقع درس اونقدر برام توی اولویت بالایی نبوده، ولی خب الان که دارم فکر میکنم میخوام که دوباره اون درس رو ادامه بدم. حالا میخواستم از شما یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
من تقریبا ما یه 7 ماه دیگه میخوایم ازدواج کنیم با هم و توی یه خونه بریم، ولی یه تصمیمی که گرفتیم از چند وقت پیش هم نامزدم به من میگو که ما قصد رفتن داشته باشیم از ایران، حالا تلاش کنیم برای اینکه بریم آمریکا اپلای کنیم. من میخواستم از اتون بپرسم که این درسته؟ من میتونم مجدد مکانیک رو شروع کنم به خوندن؟ یه سری واحدی که از قبل پاس کرده بودم و میتونم احتمالاً بیارم مادر سازی کنم مجدد و تقریبا نیازی نیست مجدد اونا رو پاس کنم. تقریبا یه 2.5 سال طول میکشه برای اینکه من میخوام معدل من بالا بیارم و حالا روی زبانمون کار کنیم.
نه من نفهمیدم، شما کجا میخواید ادامه تحصیل بدید؟
برای آمریکا.
در امریکا که با اون درسایی که خوندید معمولا در حد زیر لیسانس کاری ندارن عزیز.
نه
نه بحث و بخلوت نکنید. من راجع به شما حرف شما کجا می... نه صبر کنید، شما میخواید برگردید بر ایران درستتون تموم کنید یا میخواید بیاد امریکا ادامه بدید؟
نه من توی این دو سال و نیم میخوام توی ایران درستتون تموم کنم.
بسیار.
توی این دو سال و نیم میخوام معدلم رو بالا بیارم تا الان واقعا به این نتیجه رسیدم که خیلی اهمیت داره، واقعا به اون درستم علاقه دارم، چون من یه بارم برای یه کنکور کارشناسی ارشد برای فوق لیسانس امتحان دادم و خیلی نتیجه امتحانم خوب بود، چون حدود 9 ماه با نامزدم با هم دیگه درس خوندیم و از اونجا متوجه شدم که من اگه بخوام بخونم میتونم نتیجه بگیرم.
خب حالا پرسش چی عزیز؟
بله
من حقیقتش هنوز نمیدونم. بیا حاشیه نرید عزیز. شما میخواید برگردید دانشگاه در ایران، دو سال و نیم طول میکشه تا لیسانستون رو در رشته مهندسی مکانیک بگیرید، درسته؟
بله بله.
خب حالا بعدش؟
بعدش تو همین دو سال و نیم هم میخوام زبانم رو قوی کنم و بعد طبق تحقیقاتی که الان کردم اگه معدلم رو بالا بیارم و اگه زبان تافل و جیاریم رو خوب بتونم بدم میتونم که دانشگاه خوبی تو آمریکا اپلای کنم برای
مدرسه. اگر همه این کارا رو انجام بدید کاملا این کار شدنی عزیز، درسته؟
بله. خب حالا میخوام ببینم این مسئله نداره، چون ما تقریبا یه 6 ماه دیگه میخوایم ازدواج بکنیم و زیر یه سقف بریم، البته مبلغی هستش که ما بتونیم با اون زندگی رو بچرخونیم.
ببینید عزیز، شما یه پرسشی میکنید که خود شما و فقط خود شما میتونید جواب بدید. شما اگر با برنامه‌ای که دارید و اون چی که هست روزی 6 ساعت تا 8 ساعت رو بگذارید برای درس خوندنتون و امتحان جی آر ای و تافل و یعنی یه ترکیبی از اینا با توجه به نظمی که باید داشته باشه، احتمالاً تا یه دو سال و نیم آینده میتونید به همه اونا برسید و همطور هم که من مشخص بهتون جواب دادم، اگر تافل رو بگذرونید، اگر نمره جی آر ای تون خوب باشه، اگر درستون و معدلتون نسبتاً حتی خوب باشه، چون شاید اونقدر مهم نیست، بنابراین احتمال اینکه بتونید در فوق لیسانس در یه دانشگاه خوبی اینجا پذیرش بگیرید بسیار بسیار زیاده.
درسته. بله آقای دکتر، من چون الان 25 سالم هست یه ذره نظر سنیم حالت نگرانی دارم، از این بابا نگران
نباشید. نه به هیچ وجه. اولا شما با بالا رفتن سنتون تا 40 سال تواناییاتون کمتر نمیشه که بیشتر میشه. دوم در یه جای مانند امریکا موضوع سن به یک اعتبار با توجه به ترکیبی که جمعیت و درس خوندن آدم ها داره اصلا مطرح نیست. یعنی اگر شما در ایران وقتی بدید دوره لیسانس 80-90 درصد بچه ها اگر سال دومن 19-20 سالشونه، در امریکا 40 درصد هم نیست یا 50 درصد هم نیست، بسته که کجای امریکا هستی. 50 درصد ممکنه 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله باشه.
برای اون دوسته که من الان کمایت خیلی این برنامه شما رو گوش میدم، یه ذره حالت نگرانی دارم طورت دو حسی نداشته باشم، چون اون موقع اصلا حسل درست کندن نداشتم، یعنی اصلا اهمیت نمیدادم بهشوری. الان چند وقتی هست که باتون خب با راهنمایی های نامزد من بوده که الان اینقدر به اهمیت این پی بردم.
به هر حال ببینید عزیز، شما درباره آنچه که هستید که البته بسیار مرتبطه در بسیاری زمین‌ها با آنچه که بودید میتونید یک نظری داشته باشید واقع بینانه که دو سال و نیم دیگر کجا هستید. اگر نظرتون تا حدودی واقع بینانه است راجع به آنچه که همکنون هستید که به مقدار زیادی مرتبط با آنچه که بودید، تکلیف آینده روشن. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که مثلا علت عدم علاقه شما به درس خوندن برمیگشته به کمبود توجه و تمرکزتون، یعنی attention deficit disorder داشتید که آسیب مغزیه و به جای اینکه با پاتون را برید، مخصوصا اگر این بیماری شدید باشه، شما باید با دستاتون راه میرفتید و بنابراین روشنه هر کسی که با دستش راه بره دیر یا زود دیگه راه نخواهد. حالا اگر مشکل شما مشکل کمبود توجه و تمرکز هست، احتمالاً یه همچی تصمیم عملی نخواهد شد، یعنی حتما عملی نخواهد شد، مگر اینکه شما مشکلی کمبود توجه و تمرکز از طریق دارو درمانی یا روان درمانی حل کنید. یا الان حرفایی که به من میزنید یک کمی بوی حالت شیدایی و سرخوشی منیک رو داره، یا یه زمینه یه هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی رو داره، برای که با پراکندگی ذهن و تردیدها و در این حال امیدهایی که دارید. این نظر پی 4-5 دقیقه گفتگو، چون من سخن قبلیتون یادم نیست، یه تشخیص خیلی خیلی سریع، تند، حتی غیر حرفه‌ای است. ولی دارم به عنوان مثال عرض می‌کنم. بنابراین ببینید عزیز، یه زمانی است که من خودم رو میتونم ببینم که در یه نظمی، در یه ترتیبی خودم رو میتونم قرار بدم. یعنی اون سه چیزی که همیشه من گفتم، سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت. خودم میتونم اداره کنم، خودم میتونم کنترل کنم و میتونم انضباطی رو به خودم تحمیل کنم که من صبح باید پاشم. من تا ساعت 11 حق ندارم با کسی تماس بگیرم یا تلویزیون تماشا کنم یا رادیو بشنوم. من با درس بخونم مثلا. اگر شما یه همچین آدمی بودید یا فکر میکنید نزدیک به این هستی، یا حالا به خاطر اینکه بستا احتیاجتون به اوج رسیده و موضوع براتون مسئله جدی و حیاتی شده، اگر همچنین نبودید میتونید چنین بشید، خب شما موفق خواهید بود. در غیر این صورت نه عزیز، در غیر این صورت یه آرزوه یا یک امیده، حتی تبدیل به هدف نشده و تازه برای این هدف استراتژی مشخص نشده. به همین جهت است که من اونا رو نمیدونم. این چیزیست که یک کسی با شناخت از شما و یا خود شما درباره خودتون میدونید. فرض کنید اگر یه آدمی مثل من که از سن مثلا 14 سالگی کتاب خونده، این که میگم کتاب خونده یعنی کتاب خونده، یعنی برخی از اوقات 80-90% اوقات فراغتش رو غیر از ورزش بوده و روابط اجتماعی که مبتنی بر آگاهی بوده، نه وقت تلف کردن مهمونی و پارتی، 80% عمرش کتاب خونده. من به راحتی وقتی آمدم امریکا، با وجودی که 2 فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی داشتم، اینجا برای دکترای جامعه شناسی به طنزم گفتم از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت بود، یعنی در 24 ساعت 30 ساعت درس میخونم. مشکلی برای نشم، الانم ندارم. شما الان منو بنشونید بگید که 15 ساعت بشین کتاب بخون. البته مشکل چشمم دارم، حالا اون به کنار، ولی اگر این مشکل رو نمی داشتم یا قبل از این که این مشکل رو پیدا کنم، مثلا مسئله نداشتم که بشنم دو روز خونه یا چارجر کتاب رو تموم کنم. اما یه زمانی است من در تمام عمرم پشت سر هم 2 ساعت درس نخوندم یا کتاب نخوندم. خب این تغییر به این حال دوم یه مقدار جای گفتگو داره که آیا به صورت یک احتیاجی که به انگیزه و هدف و داشتن استراتژی و آغاز و پایان کار داره انجام میشه، یا اینکه یه آرزوی منم که منم بتونم روزی 10 ساعت درس بخونم و کتاب بخونم. خب اون دومی از 100 نفر 95 نفرش نمیشه، مگر اینکه این ترغیب بده.
من تقریبا اون تجربه رو داشتم. من برای حالا اون موقع من چون از محیط مایسیم بهتون گفته بودم، الان یادتون، من مایسی گفتم که من به خاطر از اون دانشگاه یه مقدار حالت بدی پیدا کرده بودم نتونستم، وگرنه من تقریبا یه حالت 7 ماه تقریبا روزی همون 10 ساعت برای کارشناسی ارشدم خوندم، ولی چون نتونستم درس لیسانسمو تموم کنم متاسفانه نتونستم.
خواخ ببین عزیزم، من 2 تا اشکال دارم به این حرف. اشکال اول من این است، کسی که هنوز لیسانس رو نگرفته 2 سال باید بخونه تا لیسانس بگیره، برای چی رفته درس کارشناسی ارشد کنی بره تو کنکور اونجا شرکت؟
وایدی که وایدی که مونده بود کم بود، متاسفانه اصلا نتونستم دیگه تو اون دانشگاه برم. یعنی من یک وقتی درسم رو برای کنکور کارشناسی ارشد خوندم، من 2 ترم فرصت داشتم که لیسانسمو تموم کنم و میتونستم از سال بعدش که قبول شدم برای اون کنکور وارد کارشناسی ارشد
میشه، ولی متاسفانه نتونستم. حالا دومیش عزیزم، مسئله من این است که شاید شما یه زمینه 2 قطبی داشته باشی. اونا نمیدونم، لطفا با روانشناس اون چک کنی که منیک دیپرشن نباشه، چون در حالت منیک، در حالت شیدایی و سرخوشی، من خوشبینم، مثبتم، امیدوارم، پر انرژیم، کاملا هدفیابم، دست به ریسک و خطر میزنم، مانورهای مختلف میکنم. ولی اگر این یه دوره‌ای میاد بعد یک مرتبه این هواپیمایی که اوج گرفته با اون سرعت میره سقوط میکنه، ما با یه مشکل دیگه رو برسیم. من نمیدونم، روانشناس شما توی 3 جلسه میتونه تشخیص بده و باید میداد که آیا منیک دیپرشن حالت 2 قطبی رو شما دارید یا ندارید. این سوال منو جواب بدید، بعدم بریم پیام ها رو. آیا به شما هم چه حرفی زده یا نزد؟
نه.
اوکی، روی خط باشید ببینیم که الان صحبت شما یا دوستتون نامزدتون با من چه روی خط بشه. چنگ انجمن با ما باش.
و کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هانده ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا WAV به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه، از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیک پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، میکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
جان
آقای دکتر، من چجوری مطمئن بشم که این حالت سرخوشی و دوغاتی نیستش و من تو واقعا خیلی دارم تحقیق میکنم روش، خیلی دارم روش کار میکنم که ببینم میشه یا نه.
نه ببین عزیز، نه سب کن. نه رو باز رفتی این حاشیات، منو نگران میکنه. یک، من سی دی افسردگیمو تو ایران دارم، تو شما تو ایران هستید، اونو بگیرید. من 14 تا 16 تا علامت، 30 تا علامت افسردگی دارم، 14 تا 16 تا علامت مرض.
من تو گوش دادم، من تقریبا 7 تاشو به صورت تقریبی داشتم.
خب همون اونها اونها پس میره زیر سوال، یعنی ممکنه هایپومانیک باشه، یعنی معنی که نباشه ولی نوع خفیفش باشه و این اون موضوعه. و من میگم که این کار دومم کار تشخیص تو قرار نیست تشخیص بدم، که تو قرار خودم تشخیص بدم که مشکل قلبم چیه. منم فردا دکتر متخصص. من میگم که اگر روانشناس خوبی رفتی که نام نمیخوام ببری، ای دوستانی هستن که مثلا من معرفی کردم، اگر رفتی اونجا خب اونا رو میتونی ازشون بخوای که یه همچین حرفی به من زدن یا بهشون بگی که فلانی باز یه صحبت 2-3 دقیقه این رو به عنوان یه چیزی که من با چک کنم از من خواستم بهتون بگم. چون اون اگر باشه ما مشکلمون چیز دیگری است، یعنی اون مثل آدم خوابی است که جواب سوال رو نمیده، حرف نمیزنه، محل نمیزنه. وقتی بیدار میشه جواب سوال رو میده، اعتراف به هر حال اعتنایی هم به حرفای دوربرش میکنه. بنابراین من نمیخوام تو خواب و بیداری بری درباره روز زندگیت، یا مثلا 3 ماه خواب باشی 9 ماه بیدار باشی، این کار نمیکنه عزیز. اول باید مشکل بیدار بودن همیشگی رو در ایام روز فراهم کرد. یعنی یه فرض رو بر این بگیریم، این موضوع اول، شما فرض کن ADHD داری، Attention Deficit Hyperactivity Disorder داری، یا حالت Manic Depression داری، شیدایی و سرخوشی رو با افسردگی داری، اینا باید اول معالجه بشن. مثل مثال همیشه، پای من شکسته، اول باید پامو درست کنم بعد برم فوتبال. این که با پای شکسته برم حالا بگم امروز بازی نکنیم یا بیاد با دست بازی کنیم فوتبال رو، دیگه اسمش فوتبال نیست، اون کار شدنی نیست، معنایی هم نداره، یه نو بازیه و یا بهانه است و یا خودفریبی و دیگر فریبی. بنابراین از دکتر بخواد تشخیص بده. من اون کار رو وقتی میتونم بکنم که بتونم ساعتی با تو باشم، سوالای مشخص داشته باشم، بعدم حتی در بسیار از این موارد ماجرای چهره به چهره بودن ضروری است برای که بتونه آدم اون واقعیت رو از حال و احساس تو، از حرکت چشمت، دستت، پاد، نشستنت، برخوردت اونا به دست بیاره که هیچ وقت رو خط رادیو شدنی نیست.
پس من با ایشون کار باید بکنم تا ببینم به چه نتیجه میرسه.
Very good.
بله. حالا من نامزدم میخوام باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون متشکرم. خیلی خوشحالم آقای دکتر.
منم همینطور عزیز.
ممنون متشکرم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام خانم. شما این پسر رو برای چی میخوای؟ آقا این چه دوست؟ آقا این هیچ چیز دوست داشتنی نداره. چه چیزش رو شما دوست داری؟
دیگه به دارن من که خیلی سیری میگم.
خب نره دیگه، من همیشه شنیدم که میگن دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید دیگه، نه؟
بعیدم نیست واقعا.
اوکی عزیز، خب چه خبر؟
آقای دکتر من با شما صحبت کرده بودم، از بچگی مدتون گفته بودم که رابطه پدر مادرم رو دیده بودم، تعرض جنسی به هم شده بود اینها، و بعد شما به من گفتین که برم پیش روانشناس. من با یه روانشناس خانم خیلی نازنینم صحبت کردم و ایشون به من کمک کردن گذشته بذارم کنار و من رو فوق لیسانس حقوق هستم. یه راهی پیش رو من گفتن که اصلا من فکرشم نمی کردم. به من گفتن که نظر در مورد تغییر رشته تحصیلی چیه و من میدونم چون من کلان از موقعی که میخواستم کنکور بدم دارم میخواستم یا جامعه شناسی یا روانشناسی یا کلان چیزایی که علاقه داشتم و مطالعه میکنم تو اون زمینه ها بود. حتی به خاطر اینکه پدرم امریکا درس خونده بودن ازشون خواستم بذارم من برم اونجا درس بخونم که گفتن نه همین ایران بمون و حقوق بخون به خاطر بازار کاری که حقوق داره. و خب تا فوق لیسانس هم ادامهش دادم و سعی کردم دانشگاه خوبی هم بخونم که رشتم هم رشته حقوق عمومیه، یعنی رشته که بیشتر به مبانی خود حقوق مربوط میشه و یه مقداری میزنه تو فلسفه حقوق و تو اینجور چیزا به این علاقه داشتم. و الان تو فکرم این هستش که شاید بتونم برای دکترا و یا حتی دوباره مستر جامعه شناسی بخونم، چون همین الان برای پایان‌نامه هم که من میرم اصلا سرش رو کنم چی خوب هست، وقتی میرم وارد مثلا زمین های جامعه شناسی میشم که بخوام بنویسم کار کنم واقعا علاقه دارم، خیلی
علاقه دارم. بذار من ازت یه سوالی بکنم عزیز. اولا چند سالته؟ چون متاسفانه من هرچی تو ذهنم میچرخم راجع به شما غیر از این مقدار اطلاعات پراکنده بی اهمیت از نظر خودم چیزی پیدا نمیکنم. از نظر خودم یعنی فکر کنم اونو نمیتونم ازش استفاده کنم. الان که گفتی متوجه شدم. به من بگو چند سالته شما عزیز؟
من 24
سالم. اوکی. ببین عزیز، من خودم یکی از درس‌های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که بودم جامعه شناسی حقوقی اخلاقی بود. معناش هم این هست که همطور که اشاره کردید از اونجایی که آنچه که اسمش رشته حقوق در حقیقت مبتنی بر روابط اجتماعی است، اصلا قانون زایده روابط اجتماعی است و میخواد نظم بده با آنچه که روابط سالمی است که در مسیر رشد فرد رو و جامعه رو قرار میده. و ضمناً چون اشاره کردی به ماجرای فلسفه حقوق، یعنی بحث اصلی و اساسی درباره نظم هست، order، و درباره عدالت، justice، و اونجاست که مسئله حق یا سهم یا هر چیز دیگه مطرح میشه. اتفاقاً با اون بک‌گراند شما میتونید این کارو بکنید. فقط سوال من این است که شما اگر لیسانس و فوق لیسانس حقوق دارید، آیا اونجا امتحانی رو که باید بگذرونید برای اینکه وکیل پایه‌ای که دادگستری بشید رو دادید یا ندادید؟
من میخواستم شروع کنم بخونم، منتها با روانشناس این کتابات رو خریدم و کنم آماده بودم که بخونم، منتها با روانشناس هم که صحبت کردم گفتم الان نمیتونی بخونی و الان وقتت نیست، فعلا استراحت بکن، یه مقدار ذهنت آروم بشه بتونی تصمیم بگیری. به همین من هنوز نه امتحانش رو ندادم.
آخه داستان این است که اگر تو لیسانس و فوق لیسانس رو خوندی، اینجا البته میتونی بیای دوره فوق لیسانس و دکترا بگیری، بنابراین از اون مثلا 6 سالی که خوندی 4 سالش همچنان برات حفظ میشه، ولی خب باید بدونی که گرایش تو در جامعه شناسی ناچار میره سراغ جامعه شناسی حقوقی، یعنی تو اون زمینه هست که با توجه به اون تخصصی داری میتونه کمک کنه، درست مثل کسی که فرض کنید اقتصاد خونده، یه مقدار جامعه شناسی اقتصادیه، یا اون کسی که ممکنه مثلا رشته روانشناسی خونده باشه، روانشناسی اجتماعی یعنی سوشال سایکولوژی خواهد بود. نه، اینا به هم نزدیک هستن، البته تو رو از محیط دادگاه اینا دور میکنه و بیشتر وارد محیط اکادمیک و علمی میکنه. اگر بخوای استاد بشی اون زمانیش که خب باید بیای و دکتراتو بگیری، من مسئله و مشکلی در اون نمیبینم، ولی همونطور که دوستت هم اشاره کرد تو دو چیز رو باید مطمئن باشی، یکی اینکه باید به هر حال امتحان زبان رو به خوبی بدی، برای که این رشته زبان خوب میخواد، و دومی که امتحان GRE graduate record examination اون باید خوب باشه برای که بتونی به یه دانشگاه خوب و معتبری بیای و یه دوره مثلا 5-6 ساله رو پشت سر بگذاری، چون گفتم به عنوان لیسانس شناخته میشی، معمولا در دانشگاه خوب به تو دکترا رو در 4 سال نمیدن، بلکه حداقل 5 یا 6 خوب که معمولا 6 و 7، برای اینکه اصولا تا نرسی به این مرحله ای که مرزهای دانش رو نشکنی و یک نظر تازه، اختراع تازه، اکتشاف تازه، درک تازه رو به وجود نیاری به تو دکترا نمیدن. به اینجاست که من بسیار از اوقات دانشجو میدم که 10 سال دکتراشون طول کشته، چون هنوز اون تو رشته ای که بودن نتونستن مواردی رو ارائه بدن که استادانش بشینن و ازش بیاموزن، چون شما وارد یه حریم این میشید. فرض کنید اگر شما به هاروارد برید یا به استنفورد برید یا به کلمبیا برید یا به برکلی برید، شما تا زمانی که از خودتون یه نظر و ایده‌ای که فراسوی دانش شناخته شده است نداشته باشید، بهتون دکترا رو نمیدن. و قرار بر این است، یعنی قرار بر این است که به آنچه که در حقیقت گنجینه دانش موجود هست اضافه کنین، که اونجوری که دیگران گفتن شما یاد بگیرید، چون اون برای گرفتن دکترا در دانشگاه‌های معتبر امریکا نیست، و به همین جاست که بعدم پیشنهاد استادی رو به شما میدن به خاطر اینکه حالا میتونید راهبر و راهنمای دیگران باشید. من اشکالی در این جابجایی نمیبینم، مخصوصا اگر تو کسی هستی که حوصله سرکله زدن در دادگاه‌های ایران رو نداری و بعدم حقوقی که خوندی حقوق عمومیه، نه اینکه حالا وارد یه مقدار حقوق اختصاصی شده باشی، یا حتی با توجه به آنچه که در جهان هست حقوق بین الملل میتونی بخونی که ترکیبی است از خیلی از موارد که شاید اون قطعها به مواد قانونی و یا آنچه که به عنوان اصل ارتباط نداشته باشه، بلکه نگاه کلی و عمومی است. ولی من در اون زمینه اشکال نمیبینم، فقط مهم این است که همطور که گفتم هر دوی شما حاضر باشید روزی 8 ساعت 10 ساعت و برای 5-6 سال بخونید عزیز، برای که اون موقع است که شما، یعنی قبل از 30 سالگی هر دوتاتون میتونید به جایی برسید که میخواید برسید، ولی البته شاید همسر تو یا به هر حال نامزد تو اون یک کمی کار داره، یه 2 سال بیشتر از تو هست تا برسه به اون جایی که همکنون تو هستی.
درسته. آیا تو من به خاطر اینکه تصمیم آدم بوده اینکه بعد از ایران برم 100%، یعنی کاملا مطمئنم که میخوام از ایران برم و همینطور هم نامزدم، موندم که من برای اپلای کردن جامعه شناسی رو انتخاب بکنم یا همون رشته حقوق.
نه حقوق، آخش حقوق شما اگر یه جای امریکا بخواید بهش که تقریبا به یه اعتبار اصلا اون معنایی نداره، یعنی کسی تو رو به عنوان کسی که اینجا ببین از اینجا یه دوره 4 ساله مردم میگذرونن با رشته‌های مختلف، حالا برخی از رشته‌ها نزدیک‌تر، بعد یه دوره 3 ساله دانشکده حقوق و بعد باریست که میگذرونن و وارد میشن، تو رو به عنوان لیسانس میپذیرن، ولی تو باید بری 3 سال دانشکده حقوق بگیری بشنی. یعنی اون در حقیقت تو رو تو این زمینه به یک اعتبار در وسط ولی از جهت دیگه صفر میکنه. البته اگر بخوای اینجا بخونی، خب یه دوره 3 سال است که موضوع اصلی و اساسی تو زبان میشه عزیز، چون به هر حال آنچه که در دانشکده حقوق هست یه گفتگوی یا یه نوع علم مبتنی بر گفتاره بیش از هر چیز دیگه.
با خوندن آدرسا 810 ساعت مشکلی ندارم، نامزدم هم مشکلی نداشته، یعنی من برای هر دوباره که کنکور دادم همین میزان رو خوندم، بالای 6 ماه تونستم بخونم و لذت هم بردم. با این مسئله ندارم. بعد بازار کار شما فکر میکنید من جامعه شناسی اگر بخوام بخونم بعد توی محیط آکادمی؟
فقط محیط آکادمی که جای دیگه احتمالش از 100 نفر، یعنی یه جاییست که در جایگاه خودت نیستی. نه، این رشته ها رشته های دانشگاهی هست، جامعه شناسی رشته دانشگاهی، درست مثل خود من که وقتی در ایران بودم استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه 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 تهران بودم. من اینجا که آمدم دیدم در حدی که استادان دیگه هستم من اونقدر نمیدونم و نه اون به اصطلاح کتاب و مقاله و مطلب دارم، اصلا یه دهم اونا یه صدم اونا برخی از وقت نداشتم. این بود که ناچار و ضمناً فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی منم به درد نمیخورد، جامعه شناسی هم طوری میگرفتم، فوق لیسانس سوم گرفتم Marriage Family Child Counseling و بعدن به عنوان در حقیقت MFT License Marriage Family Therapist وارد حریم سایکوتراپی شدم. در حقیقت من کار تخصص اصلیم جامعه شناسی، یعنی بالاترین مدرکی دارم جامعه شناسی، دکترای من جامعه شناسیه، من دکترای روانشناسی هم، من فوق لیسانس روانشناسی هم، فوق لیسانس Marriage Family Child Counseling دارم از امریکا، فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران دارم. به همین جاست که با اقتصاد آشنا هستم. تازه یه مقدارم آگاهی من تو زمینهای فلسفی و مذهبی، یعنی به اندازه کافی این کتابا رو هم در حدی که بچه ها مدرک باش میگیرن رو خوندم. ولی درسته که رو خط رادیو الان ترکیب همه ایناست و شاید به دلیل نوع پرسش ها من وارد حریم روانشناسی بیشتر از جامعه شناسی میشم، ولی به هر حال این ترکیب روانشناسی جامعه شناسی اقتصاد و خانواده یا پرورش تعلیم تربیت کودکان مجموعه شدم و به همین جهت است که خیلی راحت به خودم این اجازه رو میدم که بگم به پرسش‌های روانی یا اجتماعی خانوادگی شما یا پرورش و تعلیم تربیت پاسخ میدم، برای که تو هر کدوم از اینا حداقل یه مدرک محدودی دارم. مهم اینه که بعدم می‌خوای باش چیکار بکنی عزیز. ولی شما اگر بیا اینجا دکترای جامعه شناسی بگیری احتمالاً کاری به این راحتی ها پیدا نمی‌کنی و یه کاری پیدا کنی با یه درآمدی که خیلی از اوقات با یه لیسانس آدم بیشتر میتونه تو امریکا داشته باشه. به همین جهت که برخی از رشته ها فقط نوع عالیش مورد قبوله، مثل مثلا خواننده. شما هزاران نفر آدم دارید که صدای خوب دارن، ولی از وسط این هزاران 10 تاشون خوب میشن و 2 تاشون یا 3 تاشون میدرخشن، نتیجتا 3 در 1000. در حالی که شما اگر مهندس بشید یا اگر پزشک بشید یا دندان پزشک بشید شما 95 در 1000 خواهید بود. موارد استثنایی رو بذارید کنار، یا 950 در 1000 خواهید بود. این جایی نداره که شما نگران باشید. به همین جهت که تو این گونه موارد باید ببینید دو برنامه چیه. اگر میخواید برگردید ایران احتمالا جامعه شناسی برای شما بهتر. اگر میخواید بمونید امریکا احتمالا اگر انگلیسیتون خوب باشه برید تو کار حقوق، همون رو ادامه بدید براتون بهتره، بسته به بعد محل زندگی.
من میخوام
امریکا بمونم آقای دکتر. خیلی خوب، ما که اینجا شما رو نگه نمیداریم، ولی به هر حال اگر خواستید بمونید یه فکری براتون میکنیم. به هر حال به نظر من اگر این هست، شاید اگر رشته حقوق دوست داری میتونی اون حقوق رو بخونی و یا به هر حال تو این زمینه مقدار اطلاعات بیشتری کسب کنی، ولی فقط اشکال کار رشته حقوق اینه که در سال اولش یه ذره بار سنگینی داری، مثلا وقتی مشکل زبان باشه. ولی اگر سابقه و ذهنیتی داری، یعنی اون شم حقوقی رو و اون نگاه استدلالی عقلی منطقی رو داشته باشی، نه میتونی امتحانا رو بگذرونی، بعد این کارا در چه زمینه‌ای میخوای بیشتر کار کنی انتخاب یا موضوع بعدی خواهد. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
دکتر.
خدا نگهدار. خدا حافظتون.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
طلاق تجربه سخت و تلخ، فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک، هیوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب، انسان سالم، نرمال و بیمار. دنور یک شنبه 11 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب، خوشبختی و موفقیت. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که به دلیل کروز سوم تا هشتم سپتامبری که از منطقه نیوجرسی به برمودا داریم، من روز جمعه دوم سپتامبر در اتلانتا دو کنفرانس خواهم داشت. روز پنجشنبه هشتم سپتامبر که از سفر کروز برمیگردیم در نیویورک در منطقه لانگ آیلند دو کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستون 4 کنفرانس خواهم داشت و بالاخره روز یک شنبه 11 سپتامبر در دنور در کلرادو در دانشگاه دنور 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و ضمناً کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم از روز سه شنبه 13 سپتامبر در لس آنجلس در المپیک کلکشن آغاز شده، از ساعت 7:30 شب و 8:00 یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. به هر حال این برنامه‌های کنفرانس‌هایی است که هست و مایل بودم با دوستان در میون بگذارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنونم از اینکه هستید، وجود دارید، واقعا تشکر می‌کنم. من از 2 سال بعد از ازدواجم که 10 سال پیش ازدواج کردم با شما آشنا شدم و برنامه‌ای که برای خودم، رابطه‌ام با همسرم و 2 تا بچه‌هام با سن بینشون بود به دنیا آمدن، خیلی منظم مرتب در آرامش اینا بزرگ شدن. الان 5 و 3.5 هستن. خیلی ازتون تشکر میکنم. شما باعث شدید که من اینجا توی اینجا که هستم و خانواده پیشم نیست، واقعا تنهایی فقط با سیریای شما، راهنمایی شما تونستم واقعا خیلی خوب پیش برم و واقعا از صمیم قلب ممنونم و خیلی دوستتون دارم.
لطف و محبت دارید. خوبی خودتون عزیز، به هر حال خوشحالم که به هر حال به اونام توجه کردید. جان
متشکرم. آقای دکتر، داشتم چند وقت پیش گوش میکردم به یکی از دوستان، میگفتید من ندیدم کسی رو که به خاطر بچهش ایستادگی کنه، تحمل کنه یک سختی زندگی رو و مثلا بگه که من هیچ، اون 4 تا نون تو زندگی من نیست، اما مثلا من به خاطر بچه‌ام تحمل میکنم. زندگی من و همسرم تا از به دنیا آمدن بچه دوم خیلی خوب بود و خوب پیش رفت و بعد از اون، بعد از تولد اون، وقتی که ایشون برای دیدن خانواده‌اش به ایران رفت و برگشت، همه چیز برگشت، یعنی تمام ورق برگشت. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که کلن نسبت به من و بچه ها اصلا از این رو به اون رو شد دیگه. اون آرامش رو، حالا نه آرامش، منظورم اون توانایی که میذاشت و واقعا کاری بود، دوست داشت ما رو تأمین کنه، از همه نظر دیگه یه نگرانی اومد تو اولویت های زندگیش که من باید خانوادم رو تأمین کنم و دیگه یک بار در سال رو میگفت که مثلا من نیاز به پول داشتن، یا این که مثلا کلن من اونا از من خواستن من فرستادم. شاید 7-8 بار دیگه شو نمیگفت، من از طریق مسیج میدیدم. اون زمانهایی رو که اعتراض میکردم میگفتم من دیدم که فقط دعوا، یعنی همش ناراحتی، همینی که هست، میخوای بخونیم نخوا، کاری نمیتونی بکنی، نمیتونی جلوی منو بگیری. و اون زمانهایی رو که اصلا کلن بیرون نمیابردم، یعنی تا زمانی که کلن اصلا تو زندگی اعتراض به هیچ چیزی نکنم، اصلا بیرون نیارم، همه چیز خیلی خوب پیش میره. پدر خوبی هست برای بچه ها و رابطه همون من با هم دیگه خیلی خوب بود، چون تقریبا حالا مطمئن نیستم عشق 100% بود، اما با علاقه و شدت خیلی زیادی ما با هم زندگی 3 سال هم دیگر دوست داشتیم و ازدواج کردیم. الان هرچی میبینم اون 4 تا نون رو آقای دکتر فکر میکنم نیست زنده.
بذار من اول یک کمی بذار بیشتر بدونم عزیز. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
الان در حال حاضر من 33 هستم، ایشون 37.
خب به من بگید ایشون شغل و کارشون چیه؟
ایشون مهندس هستن.
اوکی، به من
مهندس ماشین.
اوکی، چه مدتی ایشون رفتن ایران موندن؟
یک ماه مرخصی 1 سالشون رو جمع کردن، 1 ماه 40 روز شد رفتن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندمی هستن؟
ایشون دومی هستن، 6 تا خواهر برادر بودن که یکیشون وقتی 13 سالش بود 14 سالش بود به خاطر تصادف فوت کرد و از اون زمان که اون برادر فوت شد، مادر که بشه اگر بود الان 34 سالش بود، از اون زمان دیگه مادر ایشون افسردگی و استرس و وسواس خیلی شدید داره و هر روز مقدار زیادی قرص مصرف میکنه.
ایشون اونجا که رفتن، خب دو تا احتمال هست، یکی شرایط بد خانواده رو دیدن و ضمناً احساس نیازمندی اونها رو به ایشون، و یه دو دودلی درباره کل زندگی که باید در خدمت شما بود یا اونا. احتمال دیگرش این است که ایشون اون نوع زندگی رو و یا رفتن به ایران رو ممکنه بخوان. آیا چنین هست یا اینکه نه ترجیحشون اینه که هر جای اروپا که هستید اونجا بمونید؟
درسته، دوست دارن که الان دارن اقدام میکنن که یکی یکی اونا رو بیارن اینجا به جای اینکه ما بریم، چون من اصلا حاضر نیستم حتی یک ساعتم برگردم ایران دیگه. ولی اون ایشون دوست داره که فکر میکنه خب چون محیط اونجا. اما شرایط خانوادگی که گفتید، نه آقای دکتر، الان تقریبا دو سال بعد از ازدواج ما، الان 6-7 ساله که بهترین منطقه هستن و به خاطر اینکه برادر بزرگشون هم کار میکنه، کلا ماهیانه هر کس سهم خودش رو به مامان بابا میده، البته یه خواهر یه برادر مجرد هم تو خونه هست و نه از زندگیشون اصلا اونجوری که فکر می‌کنین نیست. تو بهترین منطقه اجاره خیلی زیاده، یعنی اصلا در رفاه کامل هستن. ولی اینکه ایشون فرزند دوم هستن و چون حالا من خودم روانشناسی خوندم، یه سری باهاش صحبت‌های شما که آشنا بودم، تو بچگی ایشون خیلی آسیب دیده، ضربه دیده. اول به خاطر اینکه زمانی که همسر من 13 یا 14 سالش تقریبا فکر می‌کنم تینیجر بود که مرگ خواهرش و برادرش رو به چشم دیده بود، توی خیابون تصادف و درجا کشته شدن اونو دیده بود از اون موقع. و بعدم پدر ایشون زیاد مسئولیت پذیر نبودن، ایشون دیگه از اون زمان بعد از دبیرستان دانشگاه نمیره، کار میکنه و خرج مادر و خواهر رو ایشون میده.
بله. نه خب اون میشه یه احساس، یه نوع سرمایه گذاری تو اون زمین. یه سوالی میخوام بکنم، سوال خوبی نیست، امیدوارم شما رو اذیت نکنم. این احتمال رو میدید که اونجا رفته باشن از کسی خوششون آمده باشه؟
نه آقای دکتر، اصلا تمام هوش و حواسش توی خانواده است، چون اونا اینو زیر قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم ایشون 3-4 سال زودتر از من اینجا بودن، بعد ایشون پول میفرستادن چون مجرد بودن، خرج خودشون مقدار زیادی کارشون از اون اول که دانشگاه رو تمام کردن سریع کمپانی خیلی عالی ایشون رو پذیرفتن، تقریبا تمام حقوقشون که میشد 5 برابر پول ایران همه رو میفرستادن. یه دفعه با ورود منم نصف شد، بعد با اومدن بچه‌ها کم شد چون به خرج بچه‌ها زیاد بود. ما هم اینجا ایشون چون کمپانی سفید هست انگلیسی کار سفید میکنن، مالیات زیادی میدن، بچه‌ها زیاد بنفیت حقوقی ما نداریم. یواش یواش کم شد و همیشه فشار بود روی ایشون از اون در که چرا پول نمیفرستی نه. ولی با رفتن ایشون دیگه چون تنها بود، خودخواهیه که بگم، ولی دیگه دورش رو حسابی کردن و حسابی حالا دیگه نمیدونم. ولی آقا مثل سوال هم در کلی مثل
حالا بذارید اول بیدم. پس آخه یکی شما که گفتید زندگیشون خوب بوده، چه احتیاجی به پول ارسالیشون از اروپا داشتن؟
خب برای که همیشه میگفتن که نمیدونم آقای بچه، یه احساس میکنم یه به خاطر سختی هایی که مادر ایشون از اول کشید، شوهر بی‌مسئولیتی داشت، از نظر احساسی تأمین نمی شد و قد و نیمقد بچه ها رو 6 بچه با هم به دنیا، سال یه بچه به دنیا آورد، بعد یکیشون تو تصادف اونطوری شد، کلن مادر مریض احوال از اول اینجوری داشت. بعد ایشون هم از نوجوانی کار میکنه تأمین میکنه، یه دفعه با اومدنه بعد مادر ایشون هم اومد بعدش اینجا دیدن ما و بالاخره خب رفاه و دید و اینا. بعد خیلی هم اینجا به مشکل خوردیم که تو مثلا بچه ما رو گرفتی، ما اونجا با خب ما اگر تو وضعیت خوبی هستیم به خاطر اینه که بچه ها کمک میکنن، اما تو باعث شدی که مثلا این کمتر به ما کمک کنه، ما باید خیلی بیشتر از تو در رفاه. بعد وابستگی من با شما آشناسم آقای دکتر، وابستگی بسیار شدیدی، یعنی وقتی ایشون اومده بودن اینجا مادرشون، اصلا همسر منو احساس میکرد که اصلا یه جوری برخورد میکردن، یه جوری ایشون برخورد میکرد با همسر من، کلا مثلا 2-3 ماهی که اینجا بود انگار که جوون شده باشه، 18 سالش شده باشه، الان مثلا شوهر کرده باشه.
نه اونو باش آشنا هستم. حالا به من بگید 2-3 تا نکته کوچک رو. یکی این که چون برسیم بعدن به موضوع، چند رازه فکر میکنید همسرتون با کار کردن و فکر کردن و درگیر شدن میخوان دنیا رو حس و احساس نکنه؟ یعنی چقدر آدم یه مقدار مکانیکاله، ارتباط خاص با خانواده رها کنید، چون اون برخی از وقت کاملا مکانیکیه و به همجاست که مثلا در پول ممکنه خلاصه بشه یا در لذت خلاصه بشه، نه اینکه یه رابطه احساسی عاطفی باشه. بسا زبون همدیگر هم شاید به اعتبار نفهمن. چقدر همسرتون حس و احساس نسبتا عادی داره یا اینکه نه از اون کسانی است که جهان رو حس و احساس نمی‌کنه، به حساب خودش می‌خواد معقول و منطقی با همه چیز برخورد کنه.
منطقی دقیقاً منظورش رو نمی‌فهمم، ولی آدم منطقی نیست. یعنی وقتی که مشکلی برای مثلا در فرض مثال اونم با شما آشناست، من میگم آقای دکتر همیشه میگه اولوی تو زنت هست اول و بچه ها بعد از این، تو اگر ما رو تامین کنی من اصلا مخالفتی ندارم که تو به اونا کمک کنی، اما میگه که نه اینو توی بوشت فرو کن. اصلا همچین چیزی نیست آقای دکتر. اگرم میگه شامل حال من نمیشه، من مادرم زج کشیده است، من باید تحت وقتی که زنگ میزنه اصلا نگم من ندارم، باید برم قرض کنم و بگم من دارم، زیادم هم هست برای شما.
نه متوجه هستم. حالا این گفتم اون ماجرا ماجراییست که برخی از وقت این احساس در حقیقت تعلق یا تملک و یا حق به جانب بودن رو ممکنه بده. دوم رابطه خودتون صرف نظر از این ماجرای پول و اصلا اگر ایشون نمیفرستادن یا اونا نمیخواستن یا حتی اونا کمکی میکردن، فکر میکنید این موضوع مسئله دیگری شما با هم میداشتید؟
بله، تا وقتی که تا قبل از اینکه ایشون بره ایران و تا وقتی که تا بچه‌ها به دنیا اومدن ایشون منو ساپورت کرد. من دانشگاه رفتم، لیسانس هم گرفتم، دانشگاه رفتم. سمکت گفت اصلا نمیخواد کار کنی، با این وجود که نیاز بود منم کار کنم، اجازه نداد من کار کنم. من رفتم درس خوندم، کمک هم میکرد، ویکندا بچه ها رو مراقبت میکرد، من ورزش میکردم. خیلی رابطه خوب از نظر جنسی واقعا پرفکت، خیلی همه چیز خیلی عالی بود. بعد از رفتن ایشون و برگشتنش یه سری دعواها و ناراحتی‌ها که پیش اومد دیگه از اون موقع شروع شد. اگه نمیخوای نخواب برو، اصلا کی به تو میگه وایسی، اصلا نمون اینجا، تو میتونی بری.
یعنی حتی تا پای طلاق ایستادن ایشون؟
یعنی حالا پای طلاقو که من نرفتم، حالا من بیشتر سوالم اصلا کلا نیست،
نمیرسم به اون. من میخوام ایشون رو فعلا بشناسم، چون ایشون هنوز برای من
یک بار از خونه رفتم بچه‌ها رو گذاشتم رفتم خونه دوستم و گفتم من برنمیگردم. گفتش که اگه راحت تری و نمیتونی با مسئله‌ای که من دارم کنار بیای میتونی بر، یعنی به راحتی به من گفت اشکال نداره میتونی برنگردی، دادگاه تعیین میکنه، من هفته یه بار بچه‌ها رو میبرم، نگران نباش، اینجا ایران نیست، از گشنگی اینجا تامینت میکنن.
حالا یه وقت ایشون فرضش بر این که برمیگرده ایران؟
نه دارم میگم اونا رو به هم میاره.
نمیگم اگر از هم جدا بشی.
نه اگر از هم جدا بشی میگه تازه تو اگه نباشی من راحتم، برای اینکه خرج تو رو نمیخوام بدم، بچه هم که اینجا.
شما خودتون فرزند چندومین؟ چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند اول هستم، سه تا خواهر برادر.
مشکل ما اونجا ایشون چندومی بودن؟
ایشون دومی بودن.
برادر
اولشون
کلا
خیلی خوب.
نه متوجهم. نه ببینید عزیز، ایشون محبت رو برای مادرش نگه داشته، تنفر از مادر رو ریخته رو شما.
بله دقیقاً همینطور آقای دکتر. اون چهار تا نونی که میگید من ندیدم کسی بیاد بگه، میگید من ندیدم کسی بیاد بگه من به خاطر بچه‌ام وایسادم، اون چهار تا نون رو من ندارم، چون نگران حرف مردم نیستم، توانایی رو دارم، میتونم برم کنم اینجا کار کردم سالها، یعنی هم آنلاین بیزنسی کار کردم، هم مترجم وزارت کشور بودم، میتونم تامین کنم بچه ها و دولت هم من رو تامین میکنه، یعنی هیچ چیزی جز این که بچه ها به من مثلا بعد دعوه و ناراحتی که پیش میاد یا بحث خانواده که میشه، من خیلی اصلا کلن تا بچه ها میام قطع میکنم حرفو، اصلا اجازه نمیدم اونا بشنون، بعد بهش میگم بذار بخوابن حرف میزن. یعنی حتی شده زمانی که ایشون ناراحت شده مثلا من میگم مثلا شما مامانت، اصلا اسم مامان حتی بعدش اصلا من میخوام چی بگم اصلا مهم نیست، اسم مامان که نیست، حتی شده دست بلند کنه، حتی شده رفتارهای خیلی وحشتناک که خودشون بده، ولی من نگستم این وقت بچه ها بفهمم، بچه ها همیشه فکر میکنن که مثلا ما خیلی با هم عاشق همین، و مثلا بعضی وقتا من تو بازی یا مثلا رابطه با نقاشی اینا مثلا براشون عکس مامان بابا رو میکشم، میگم اگه مثلا مامان بره یه جای دیگه زندگی کنه اصلا نگران میشن، میگن مگه میشه ما با بابا همیشه باید با هم مثلا مثل تو دادی که همیشه مثلا هم دیگه رو کیس میکنی دوست داری، اصلا تو تصورات و فقط به خاطر اینکه این دو تا تو تصوراتشون همچین چیزی نمیگنجه، من فقط
نه آخه اصلا نه ببین عزیز، اون حرفتون درسته ولی اون مبنای زندگی نمیشه. ماجرا جدی تر عزیز، بذارید پیام ها رو بشنویم. من همتون یه سوالی راجع به ایشون دارم، چون موضوع شما موضوع ایشونه، موضوع شما نیست. بعدم میرسم به سفر شما. من هنوز همسرتون رو نفهمیدم. از نظر من به اینجا رسیدم که ایشون یه love hate relationی داره با مادر، ولی چون شما نقش مادری رو برای ایشون ایفا کردید و همون کاری که اونا میکنن رو یه جور دیگه کردید که در ماجرای درس و کارتون بود، در حقیقت تنفر رو روی شما میرزه، محبت رو به اونا میخواد داشته باشه. بذارید بهتون میگم سوال من از شما چه، یه کمی راجبش لطفا فکر کنید، ولی کوشش کنید واقع بینانه باشه. رابطه پدر و مادر و بچه ها با هم قبل از مخصوصا حادثه تصادف چگونه بوده؟ یعنی شما با چه خانواده ای روبرو هستید؟ یا اگر سابقه گرفتاری بیماری هست، اون بعد از پیام ها سوال من از شماست که میخوام راجب خانواده ایشون به من توضیح. چنگان اجمن با ما باش.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Gwyn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های Chevrolet برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwyn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا pre-owned حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفوی، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای بلا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی یالا.
آخر دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484. وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، شما راجع به خانواده ایشون، روابطشون، پدر و مادر و اینا چه میدونید عزیز؟
اینا میدونم که کلن از اون اول که مامان بابایشون با هم ازدواج کردن، کلن پدرشون اعتیاد داشته، اصلا مسئولیت پذیر نبوده، کار نمی کرده. یعنی فکر کنم الان ایشون 65 شاید باشن، فکر میکنم الان 30 ساله فکر میکنم دارن کار میکنن یا 27 ساله. و نه، همیشه دعوا، همیشه مرافع، همیشه هفته یه بار بیا مثلا سر بزن ببین بچه ها هستن نیستن، مردن زندن. بعد یه منطقه خیلی پایین و جای خیلی مناسبی نبودن اینجا زندگی میکردن. مادر ایشون غذا درست میکرده، میفروخته، بچه ها قدیم قد بودن و اینا رو من میبینه تا زمانی که یه خورده قدرت پیدا میکنه، یه ذره زور زیاد میشه، دبیرستان رو میخونه، دیگه شروع میکنه. و ایشون برای من همیشه به من میگفت که من اولین شغلم 14 سالگی لب خیابون دستفروشی کردم و برای که خرج مادرم و خواهرها رو بدم.
نه ببینید، حالا خب تکلیف روشن میشه عزیز. یعنی حالا شما چند تا پترن رو میتونید ببینید. یکی این که یه خانواده ایست که این love hate relation که گفتم تو وجود ایشون هست، حالا در ارتباط با مادر یا هر کسی اونجا نشسته. شماره دو، نشوندنده نقش مادر ایست که با یه همچین همسری روبرو است، ولی همجوری پنج تا بچه پشت سر هم میاره. یعنی ببینید غیر مسئول بودنش. و بعد نقش قربانی و مظلوم و معصوم رو بازی کردن از جانب مادری که احتمالاً در بسیاری از زمین‌ها هستن ولی به هر حال مسئولیت برخی از اینا رو دارن. و بعدم پترنی که پدر خیلی اهمیتی به خانواده نمیداد. یعنی این اون چیزیست که به هر حال نقش میبنده تو زندگی ما دیگه. ما یه مقداری اون حوادث رو آگاه و ناگاه، مستقیم و غیر مستقیم تکرار میکنیم. و بنابراین ایشون چون میدیده پدرش اهمیتی به زندگی نمیده و این مادر و بچه ها هستن که مواظب و مراقب هم هستن، ایشون الان در ارتباط با شما همین وضعیت، یعنی که با هفته یه دفعه دیدن بچه هم اگر جدایی اتفاق بیفته راحته. و بعدم ایشون فکر میکنه اگر خانواده رو بیاره اون وقت وسط شما و خانواده گیر میفته. حالا من نمیدونم اعضای خانواده از نظر موفقیت های شغلی و تحصیلی کجا ایستادن. اون سه تای دیگه،
چهار تای دیگه،
یعنی شون من شش تا بودن.
شش تا بودن یه نفرشون؟
خب من فکر کردم پنج تا بودن. شش تا پس بچه بودن. خب شما ببینید آدم از یه پدر معتاد بیمسئول چیش تا بچه میاره؟
بله.
خب ببینید به همین اندازه میشونم یه آدم بیمسئولیتی و حداقل هم مسئولیت نباشه بدون آگاهی و تواناییه.
بعد آقای دکتر چون من با شما آشنا هستم، تو رفتاراشون مثلا برفرض الان از زمانی که ایشون از ایران برگشتن، فکر میکنم افسردگی دارن چون شب تا صبح اصلا نمیخوابن، همش عرق میکنن، کابوس میبینن.
بله.
بعد کلن چندین ساله بعد دعوا که میشه، یعنی اصلا من فقط کافی اسم مادر رو به زبون بیارم اصلا ایشون با حالت وحشت و سرخ کرده یه دفعه برمیگرده من رو نگاه میکنه، منتظر ببینه من چی میخوام بگم. بعد چیز دیگه، مثلا پسرم که 5 سالشه، وقتی داره با خودش حرف میزنه، بازی میکنه، بلند شروع میکنه به آواز خوندن، لیدو جیغ میزنه، اصلا اون به هم میریزه. میگه ببرش تو اتاق، چقدر داد میزنه، اذیت میکنه. میگم خب داره بازی میکنه بچه، اصلا آروم
نه. نه ببینید عزیز، نه شما درست در مرحله ای هستید برای به هم خوردن و از هم پاشیدن عزیز. ببینید عزیز، همسر شما ظاهر رو حفظ کرده، یعنی آدمی بسیار شکننده در درون و جدال درونی داره ولی بیرون رو حفظ کرده برای که چاره ای نداشته. یعنی اون نظر اول من درست بود متاسفانه که ایشون اونقدر سیستم حسی و احساسیش نمیتونه به کار بندازه، چون یه بدن شیشه‌ای ظاهرا سفت و محکم داره ولی واقعیتش این است که اگر زمین بخوره خورده خورد میشه. به همین است که اون حالاتی که شما میگید نشوندنده خود واقعی ایشونه، یعنی یه آدمی در درون گیر و گرفتار با یه مقدار تضادها و تناقضها و چون در خواب اون کنترل رو ندارن که اوضاع رو سر و سامانی بدن به گونه‌ای که باید داد و در مسیر سروایوال و زنده ماندن قرار گرفت، اونجا به هم میریزن. همین هم است که الان وقتی فکری راجع به شما میکنن به سروایول شما فکر میکنن، یعنی شما اگه جدا بشید نگران مسائلی نیستن، خرج تو رو من میدم، دولت میده، ازت مراقبت میکنم، بچه ها با مشکل مسئله روبرو نمیشن، چون ایشون موضوعی که براش هست مسئله زنده ماندن. الان هم که برگشتن ایران یا اون زمان که رفتن و برگشتن متوجه شدن باز اون دو مرتبه به مخاطره افتاده و به همجاز که میخوان براش کاری بکنن. اما اشکال کار در شماست. شما متوجه نبودید که با یه آدم گرفتاری روبرو هستید و یه نقاط ضعفی داره که اونجا نباید بشه. شما اگر سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید شما دیدی خواهید دید که من در اونجا میگم یه چاه روانی داره. یعنی شما فرض کنید یه خانه‌ای رو فکر کنید که یه توش یه چاه ولی روش خالی افتاده، اگر یه کسی بره اونجا پایین میاد. ایشون نسبت به خانوادهش اونو داره و شما اصلا قرار نیست نه تنها حرفی از اونا بزنید، نه تنها مخالفتی بکنید، اصلا قرار هست که اون رو به عنوان یک حریم مقدسی که باید همیشه ستایش کرد و کفشا رو در ورد باش برخورد کنید. برای که دلیلی نداره که شما اسم مادر ایشون رو ببرید یا بخواید به دلایلی که برمیگرده مثلا به مسائل مالیتون به ایشون که پولی میفرسته و حالا اونا زندگی دارن یا ندارن اصلا بحث من نیست، نسبت به اونا حساسیت نشون بدید. ببینید ایشون اشکال کارش با شما اینه که شما نمک پاش زخم شید و بنابراین خشم و اگر یه ذره ادامه بدید به تنفر تبدیل میشه عزیز. یعنی ایشون شما رو میکوبه، شما قراره رها کنید ایشون. امیدوارم ایشون اذیت نشن، ایشون آدم گیر و گرفتاری است و حتی در یه زمینه تا مرز بیماری میره. شما نمیدونم از ایشون انتظار چیه دارید. ایشون دست و پاش شکسته و شما الان میخواید بگید که بچه‌ها رو بغل کن و برو. ایشون خودش هم نمیتونه بره. رها کنید عزیز. ماجرای خانواده ایشون، ارتباط ایشون، فرستادن پول رو اصلا موضوع خودتون ندید. فکر کنید درآمدتون کمتره یا درآمد ایشون کمتره. خودتون اصلا در اون جنگ قرار ندید و درگیر اون گفتگوها نکنید. برای که ایشون نسبت نسب کنید نسب کنید ایشون نسبت به پدر مادر حالت مازوخیستی سادیستیک داره عزیز و خانواده. یعنی این چیزی است که در آدم‌ها پیدا میشه، یعنی رنج میبره به خاطر اونا و نسبت به کسی که با پدر مادرش یا با خانواده‌اش در ارتباط بشه حالت سادیستیک پیدا میکنه. به همین که شما یه آدمی رو میبینید که در خواب آنچنانی وقتی ماجرای خانواده‌اش مطرح میشه تا مرز برخورد فیزیکی مثلا پیش میره. و من نمیدونم شما چرا نمیخواید بپذیرید شرایط خانوادگی ایشون، اعتیاد پدر، بیمسئولیت بودن اون، مرگ برادر جلوه چشمشون، مادری که اینقدر کمدان و یا ناتوان بوده که از یه همچین آدمی 6 تا بچه میاره، حالا شما آمدید سر راه و میخواید که در این شرایطی که من توی یک لجنزاری قلط خوردم میگید نه بیا یه با یک حوله پاکت میکنی میریم مهمونی، عیبی نداره، لباست هنوز خوبه. آخه اصلا قابل قبول نیست عزیز. شما چرا در این فشار رو به ایشون میارید؟ شما چرا متوجه نیستید؟
حتی در صورتی که ما بیایم شهربازی مثلا دیزنیلند رو برای بچه هامون بوک کنیم برای هالیدی، بعد اون وقت یه دفعه خبر برسه که مثلا برادر 30 ساله ایشون که اصلا کارم نمی کنه همینجوری برای خودش می گرده، حالا یه نفر پیدا شده میخواد ویزای غیرقانونی در بیاره که بیاد اینجا، یه دفعه هالیدی رو کنسل کنه، تمام اون 4-5000 پوند رو بفرسته ایران. حتی در اون صورت من حق ندارم حرف بزنم؟
نه ندارید حق دارید عزیزم عزیز من. حق نه شروعش نکنید. حق دارید، صلاحتون نیست. یه کسی اومده با چاقو بالای سر شما یا با تفنگ میگه پولاتو بده، شما نمیتونید من بگید آیا حق داره پولای من رو بگیره. میکشتتون. شما هنوز نمیخواید این رو بگیرید عزیز. شما ببینید شما دارید میرید به سمتی که تمام تنفری که تو وجود ایشون هست و خشمی که هست رو متوجه خودتون و بعدم بچه‌ها میکنید ها. متوقفش کنید.
بعدم شما چیکار کنید؟
شما راه کنید ایشون رو. شما ایشون رو میتونید به دو گونه راه کنید. یک کاری به کارش نش باشید، یه مواظبت و مراقبتی از خودتون و بچه‌ها بکنید. یکی اینکه به صورت جدی فکر کنید که این رابطه میتونه تبدیل بشه به یه چیز آزاردهنده ای، یا آمادگیایی در خودتون به وجود بیارید. برای که ببینید از این اصلا تعجب میکنم شما چطور نمیخواید تشخیص بدید ایشون کیه. ایشون یه مردی است با آسیب سنگین عزیز. ایشون رو اگر لباسشون در بیاد 20 جایی بدنش زخمه. شما به چه نسبت میکنید با یه آدم سالم روبرو هستید چون لباسی پوشیده که ظاهرا هیچی پیدا نیست؟ مثلا تعجب میکنم من چرا از اول هی شما میخواستید برگردید سراغ خودتون و زندگیتون. من میدم یه جای اونجا گیرم من و حالا کاملا الان من یه تصویر روانی درستی به حساب خودم از ایشون دارم که این تصویر روانی به یه آدم مجروح در هم ریخته داره که قرار نیست شما بهش محبت کنید، چون وقتی بهش دست میدید دستش خورده، شما بهش رنج میدید. رها کنید عزیز. بعدم شما داستان درست نکنید. یک ببینید الان شما چی میکنید که در اون شرایطی که ما نمیدونم اونو میریزه به خاطر برادر. این شما یک. دو، بچه ها منتظر. خب باشه یه جوری صحبت می درباره بچه‌ها، یا مثلا برمیگردید به من شما چی میگید؟ بچه‌ها وقتی میگیم این نقاشی بکشید که پدر مادر جلوش رو میگن نه ما بچه، خب معلومه، ولی اینکه مسائل نیست که به بچه میگه من چی میخوام میگم نمیدی، بعد میگم بچه گریه کرد. خب گریه کرد، نه مسائل بیخودی بزرگ نکنید عزیز. شما با شما جایی آمدید که در یک مقدار از زمینه‌ها نه تنها عکس همید، ضد همید. دوم، نقش شما نقش یه مقدار فرزند اول مادر کنترل کننده است که اصلا همسرتون تعامل اون نداره. اصلا ایشون با هر اتوریتی در جنگه. ایشون هر چیزی که بگه من رئیسم و یه مسئولیت دارم میخواد باش بجنگه. تیپ روانیشون پیداست. ایشون با صاحبان قدرت در جنگه. هر کی میخواد باشه. ایشون میتونست کاملا یه آدم سیاسی انقلابی بشه. میدونید میخوام
زمانی که برای اومدن برادرشون من اعتراض کردم، گفت چه انتظاری داری، من مثل پدر اون میمونم، اون پدر نداشته، من باید این کارو بکنم.
شما اگر نتونید متوجه بشید که ایشون یه بدن خونالودی داره که یه دستشون این برادره، یه پاشون اون خواهره، سرشون مادره، و شما بخواید به جنگش برید، به جنگ او رفتید عزیز. به من میگید
متوجه شدم الان که شما گفتید فهمیدم، نمیدونستم اینا رو.
یعنی شما اصلا رها کنید عزیز، شما رها کنید، شما فرض رو بر این بگیرید که شما با یک کسی روبرو هستید که احتیاج به موازات و مراقبت و نوازش داره، مطلقا در جنگیدن با ایشون، چون گفتم خشم ایشون میتونه بسیار ویرانگر باشه.
بله، در زمانی که آقای دکتر من اصلا اعتراض نمی کنم، یا حتی وقتی مادر ایشون عمل کرد، ایشون تو تقریبا توی قرض وام بودن، من بهش گفتم که من یه پس انداز کوچیکی دارم و اگر خیلی نگران بود شبا همش کابوس میدید، گفتم که چون ایشون عمل کردم برای خیلی مریضی، حالا مادرت هم هست اشکالی نداره، من پول دادم ایشون فرستاد، شما نمیدونید اصلا از این رو به اون شد، با من مهربون ترین مرد دنیا، فقط به خاطر که من کمکش کردم به مادرش برسه.
دقیقاً، و به همین جاست که شما تنها راهتون اینه عزیز. ایشون مسئله براش مرگ و زندگی، لایف اند دث، ایتس ا سروایوور، و بنابراین وقتی برسه درگیر فقط دو تا حال میشه، فایت اور فلایت، یا میگریزه یا میجنگه. ولی وقتی وارد اون حریمش نکنید، مرد مهربون و آرومیست کاری به کار کردن پدر خوبه. خب این اون چیزیه که شما باید از این در بیاد عزیز. بزرگترین هنر زن و شوهر در اینه که بهترین رو از همسرشون بیرون بیارن، نه بد یا بدترینش رو.
خب به نظر شما من دووم میارم اگر
حتماً.
حتماً.
حتماً. آخه عزیز یه واقعیتی برای که اون وقت گرونتر عزیز، من به شما میگم $1,000 یا $1,000 که جمع کردی رو بده، یا مثلا یه چاقو به تو میزنم. خب شما وسط بعد
بشین. آره همینا میگه، درست میفهمید.
بنابراین به نظر من عزیز اصلا کوتاه بیاد ول کنی، بیخودی با خانواده ایشون کاری نداشته باشی، لازم نه کمکش کنی که اون چیزی که میخواد انجام بده انجام بده، چون ایشون تنها از این راه میتونه یه احساسی بکنه از بودن، از هستی، از مرد بودن، از فرزند بودن، از انسان بودن. به همجاست که گفتم ایشون قربانی به راحتی یه جنبش سیاسی یا مذهبی افراطی میتونه بشه که بره بکشه و کشته بشه. بنابراین مواظب خودتون و بچه‌ها باشید، اصلا به جنگ ایشون نرید عزیز. این جنگ در حقیقت مثل این که به هم بگید بیا سر چهار ماشین اون بزنیم به هم، چه اهمیت داره که خسارتی که کمتری که بیشتره، هر حال هر دو تا ماشین مال هر دوی شماست. اینجوری بهش نگاه کنید، یا آتش بسته تمام و کمال عزیز. برها خوش آشان با تون صحبت کنید.
ممنونم، قربونتون برم، خیلی احتیاج داشتم به شما. ممنونم آقای دکتر،
خواهش کنم، خدا نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ی دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات
و هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
اوی سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرید ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اوکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون، خیلی ممنونم از وقت گرام براتون که
من گذاشتید. بفرمایید.
من یه مختصری از اتفاقایی که توی این چند سال اخیر زندگی افتاده براتون میگم. من میخوام ازتون راهنمایی بگیرم و کمک کنید اینکه من چه اشتباهی توی زندگی کردم، کجای راهو دارم غلط میرم و اینکه از این به بعد رو باید چه کار بکنم.
ببین عزیزم، ببخش عزیزم، من فقط متاسفم اینجوری هم صحبت کنم. من 13 دقیقه وقت دارم، ببین میخوای باش چه کار کنم.
باشه.
اوکی، مرسی.
من 32 سالم، فرزند سوم خانواده هستم، کوچکترین بچه هستم. دو تا برادر دارم که از خودم 7 سال و 9 سال بزرگتر هستن. من حدود حدود 10 سال پیش به یه طریق خیلی غیر معمول و ترامپایزنگی به آمریکا اومدم که هنوز آثارش رو روی وجود من گذاشته، نمیتونم خیلی براتون دیتیلش رو بگم، ولی بعد از اون پرالل با همون من با یه آقای آشنا شدم توی ایران که با هم انگیج بودیم. ایشون قبل از من به آمریکا اومدن و من بعد از 3 سال به ایشون ملحق شدم و بعد اینجا توی آمریکا ما با هم ازدواج کردیم و حدود 7 سال با هم دیگه زندگی کردیم. یعنی من از اول نوجوانیم با هیچ انسان دیگه تو زندگیم دیت نکردم غیر از این آقا و ما حدود نزدیک تقریبا 1 سالی هستش که از هم جدا شدیم. و اینکه این قضیه جدایی و شیوهی که من به آمریکا اومدم و این دراماهایی که اینوالو بودش توی قضیه ازدواج ما، منو خیلی تبدیل به آدم خیلی ناراحتی کرده، چون هیچ وقت اینطوری نبودم. خیلی خوشحال بودم همیشه، خیلی سرزنده و پر از انرژی و اهداف بلند بالا بودم، ولی توی 1 سال اخیر خیلی احساس تنهایی میکنم. با اینکه چند از اعضای خانوادم هم به من ملحق شدن توی آمریکا، ولی بازم همچنان در حضور دیگران هم من احساس تنهایی میکنم و الان که به سنی رسیدم احساس میکنم که باید یه کاری برای زندگیم بکنم. چون
بذارید من ازتون دو تا سوال کوتاه بکنم چون وقتمون کمه. شما تو این ازدواج که بچه دار نشدی؟
نه.
اوکی. به من بگید که چیز عجیب و غریبی هم تو این ازدواج بود یا نبود، چون من دقیقا متوجه نشدم این رابطه 7 ساله که توش بچه نبوده. به من بگید عادی بود یا مسئله داشتی؟
مسئله خیلی زیاد بود، ولی از اونجا که من کاراکترم یه کاراکتری که همش میخوام حل کنم مسائلو و این که فکر میکنم درست میشه همه تلاش میکنم درست کنم، ولی مثل اینکه مشکل بنیادی بوده و درست نمیشده. این با همش میخواست که جدا از من زندگی کنه. کاری که پیدا میکرد همیشه یه ایالت دیگه بود، همیشه مسافرت دانی درش این با بود. بعدن هم متوجه شدم که این آدم بوده که کلن تیپ مسئولیت پذیر نبود، کاملا ایشو داشته ایشون همیشه. و این اواخر هم که ما حرف از بچه دار شدن و اکسپند کردن فامیلیمون میزدیم، یه جورایی هر دفعه ایشون در می رفت.
فهمیدم. چون دوم که شما چی خوندید چه میکنید؟
من دندان پزشک هستم و کار میکنم. یک مدتی هستش که شروع کردم کار کردن.
اوکی. به من بفرمایید که الان واقعا دو راهی یا چند راهی که در مقابلش هستی یا مشکل و مسئله که الان هست چی عزیز؟
مسئله من اینه که من احساس میکنم به آدمهایی توی زندگیم اترکت میشم که مشکل کامیتمنت دارن و الان بتون یه سال به سر خانوادم و دوستام شروع کردم که آدمهای جدید ببینم باهاشون صحبت بکنم، ولی اینطوریه که من آدمهایی که میبینم همه آدمهایی که من خوشم میاد ازشون، مثل این که به دنبال تشکیل خانواده و اهداف بلند مدت اینطوری نیستن، ولی من مثل که بیشتر به اونا جذب میشم تا آدمایی که شرایط خانواده درست کردن و دارن و یه مقدار بیشتر مسئولیت پذیر هستن. و که من نمیدونم مشکل از منه.
خب آره نه ببینید عزیز، برخی از اوقات انتخاب شما یه نوع فرافکنی و پروژکشن خودتونه. یعنی چون من نمیخوام ازدواج کنم تایی دلم نشسته، که عجیب و غریب نیست، فرزند آخرید، دوتا برادر 7 سال و 9 سال بزرگتر از خودتون دارید. این نتیجه گیری رو برخی از اوقات ممکنه در ذهنتون کردید که بچه نمیخوام یا ازدواج نمیخوام. مثلا با توجه
به ببخشید میونه کلمتون آقای دکتر، من بهتون بگم که اتفاقا برعکس، من احساس تنهاییم و ناراحتی فقط به خاطر اینه که نهایت خوشبختی و خوشحالی رو توی یک خانواده خوشحال داشتن میدونم. یعنی هدفم اینه که
آخه اینجا شعار عزیز نه ببینید پوشش دم سب کنید، من نمیگم حتما چنینه ولی احتمالش اینه، چون ببینید دو سه تا ملاک من دارم. اولا یه چیز عجیب و غریب برای خروج شما از ایران که وارد بحث میخوام، دوم که 7 سال شما توی زندگی بودید بچه نیوردید، بعد رفتید یه آدم غیر مسئول انتخاب کردید که به گفته خودتون از شما میگریخته، الان هم میدید سراغ آدم هایی که عهد کامیتمنت و تعهد نیستن. خب چرا من نپذیرم که شما اینو میخواید و بنابراین شما به سمت اینا کشیده میشید برای که نمیخواید، در حالی که درست نمیدونید. شعار شما برای من مهم نیست، کسی که 32 سالشه بچه دار نشده میتونه بگه من دوست دارم خانواده و بچه دارم. برای اینکه شما چرا 7 سال مونید توی زندگی که خوب نبود. نه صبر کنید، نه صبر کنید. آخه یه علائم دیگری از منیک دیپرشن شما رو به من نشون میدید. یعنی من بر اساس حرفا فکر کنم که برخی از اوقات اون حالت پر انرژی هستید، خوشبینید، مثبتید، از عهده همه کارا برمیاد، کارا میتونید درست کنید و به همین جاست که تو اون ازدواج موندید فکر کنید درست میشه و بعد یه دفعه میافتید و وقتی میافتید اون موقع ماجرای غم و اندوه و حسرت میاد سراغتون. ولی الانم تکلیف کار روشنه، شمایی که میخواید ازدواج کنید حق ندارید با کسی برید بیرون که نمیخواد ازدواج کنه، مثلا معنی نداره. مثل من بخوام برم غذا بخورم برم تو پارچه فروشی، برای چی مونم اونجا؟ شما نمیتونید به من بگید من، یعنی شما بعد از جلسه، حتی همون جلسه اول و دوم تکلیفتونه با یه آدم روشن میکنید که من هدفم از یه رابطه ازدواج، اگر اهل ازدواج و تشکیل خانواده هستی و بچه میخوای مثل من بفرمایید، اگر نه خوش اومدی. بنابراین قرار نیست شما برید تو روابط و بعد اونجا یه نتیجه گیری بگیرید که کسانی که من میخوامشون این گونه. برای اینکه ولی باز یادتون باشه شما برادر 7 سال و 9 سال بزرگتر از خودتون هستید، بچه آخرید. ماجرا این نیست که آشکار بشه. ببین مشخصه این نوع حالات عزیزم ناآگاه بودنشه، ولی من ناآگاه به گونه ای عمل میکنم که اون هدف اتفاق نیفته. حتی شما نگاه کنید تو همون ازدواجتون کسی که بوده به گونه بوده که از شما میگریخته، اما شما میگید یا به هر حال یه جور مسئول پذیر نبوده. شما یه آدمی به عنوان یه دکتر دندان پزشک، یه آدمی هستی که ما مسئولیت زندگی میکنه. پس من میرم سراغ یه کسی که خاطرم آسوده است، یه چیزی است که من نمیخوام. حالا اون به کنار عزیز، شما الان اگر قصد ازدواج دارید، اولا اونقدر دیر نشده، حتما نشده، شما قراره با از هر راهی که ممکنه در هر کجایی که هستید شرایطی رو برای خودتون به وجود برید که با کسی در ارتباط قرار بگیرید که قصد ازدواج داره. همین
هم یعنی شرط برای من یه مسئله است آقای دکتر، نمیدونم چجوری باید با کسی که با کوالیفیکیشنی که من تو ذهنم دارم میتونم ملاقات بکنم، نمیدونم چجوری باید این شرایط رو پیش بیارم. من شهری زندگی میکنم که جامعه ایرانی دور و برم خیلی محدوده و این با خودم تلاش کردم و با گوش کردم به برنامه شما هم میدونم که با یه کالچر دیگه نمیتونم.
نه صبر کنید، نه آخه ببینید عزیز، ببینید باز یه چیز دیگه ایست که نه اینکه بگم من احتمالاً جوابشو میدونم، شما میشه من بگید من این که میخوام ازدواج کنم چرا باید برم یه جایی که ایرانی نباشه و چرا جامو عوض نکنم؟
یه سری دلایل وجود داره. حالا
مثلا
دلایلش اینه که من به خاطر این آقا، به خاطر اینکه ایشون توی ایالت دیگه زندگی میکنه، امتحان بورد اگزمی رو برداشتم که توی ایالتهایی که معمولا ایرانی ها کورونایز هستن اون بورد اگزم قبول نمیشه و اگه من بخوام دوباره به لایسنس اون ایالت دیگه رو بگیرم باید دوباره از اول امتحان بورد اگزم اون ایالت رو بدم. که حالا مسئله
هم نه آخه فقط یه امتحانه یا اینکه باید یه دوره‌ای رو زبانی رو بگذرونید عزیز؟
نه فقط بورد اگزم.
خب شما چرا همون جایی که هستید امتحان تو نمیدید وقتی قبول شدید بیاید؟
بعد یک سال وایسم چون رجیستریشن برای امتحان کلوز شده تا یک سال دیگه بعد باید.
شما میخواید من یه تفنگی بهتون بدم هر زمان هرچی من گفتم یه شلیکی بهش بکنید، میخوام یه چیزی بهتون بگم، یعنی اصلا اعتراضی ندارم بهتون عزیزا، دلم میخواد اینو بدونید با تمام وجودم میگم، خوشحال میشم که با من اینگونه برخورد میکنید، ولی کاملا نشون میده بازی و بهانه تو ذهن شما خیلی جدیه. یعنی ریزنینگ و استدلال نیست، اکسکیوز اند گیم، باید مواظبش باشید. بنابراین بعدم شما عزیز یه آدمی با باهوشی شما حتما میدونسته که برای یافتن همسر باید یه جایی برم که مرد باشه که میخواد ازدواج کنه و منم که همطور که گفتید سلام ایرانی، تکلیف روشنه. به علاوه شما میتونید تصمیمتون رو به این بگیرید که من هر سه ماه دو هفته میرم نیویورک، میرم دالاس، میرم هیوستون، میرم لس آنجلس، میرم سن هوزه، میرم مناطق ایرانی نشین، اونجا تو محیط ها شرایط خودم رو قرار میدم، یه ارتباطات برقرار میکنم، بعد یه شبکه اینترنت وجود داره، نه اوناشون که برای پسر بازی و دختر بازی هستن، ولی بعضی ها هستن که به هر حال از طریق اون میشه مقدار آدم ها رو پیدا کرد. و شما با توجه به آنچه که در این راجع به خودتون میگید کسی هستید که برای ازدواج برای بسیاری میتونید مناسب باشید. الان من مطمئنم یه تلفن میکنن که شما تلفن شما رو از ما میخواد، یعنی میخواد بگم ماجرا به این آشکار، چون همیشه این مشکل رو داشتیم، همیشه این گرفتاری بوده که دوستانی که میان یه چیزی میگن برخلاف وقت مثلا خیلی عجیب و غریب برای شما که اصلا نیستید، ما تلفنایی داریم که شما تلفنش نداریم، یا میشه یه جوری اعلان کنید گفتم نه ما تو این بیزینس نیستیم، ولی به من نگید که نمیدونم شوهر کجا پیدا میشه، چون اون موقع دیگه خیلی مایوس میشم ازتون.
نه
مش اصلا شما مثلا فرض بفرمایید صبر کنید ما یه کروزی داشتیم 3400 تو ایران، ولی چی نمیدید؟
من نمیدونستم بدم.
بنابراین خب این مجازات الان داریم یه کروز میگیریم وقتی مثل که 2613 نفریم توش. به هر حال مثلا چون کشتی هم تکون میخوره یا مغزشون خوب کار نمیکنه، بنابراین تنها امید اونجاست. شما ببینید یه همچی فرصت هایی رو شما از دست میدید، بعد منتظر چیکار بشه؟ بعدم مثلا سه روز کاملا وقت میده که آدمی کسی رو بتونه بشناسه.
بله.
خب شوهر نمیخواد بگه شوهر نمیخوام. بنابراین همون اعلانی بکنید که بانوی ارجمند کرد که بانوی هستم زیبا و خوشگل و خوشندام و تحصیل کرده و پولدار اینا، دلتون بسوزه شوهر نمیخوام.
نه به خدا اینطوری نیستم، به خدا خودم دنبال هدف زندگیم، چون دیگه به اون درجه از تحصیلی که دارم میخواسته رسیدم. البته این هم یه مشکلی در من هست که همیشه به دنبال یه پله بهتر از اون چیزی که الان دارم هستم. الانم میگم از کارم راضیم، خیلی دوستم، ولی همش فکر میکنم که چرا من نرفتم تخصص بگیرم، چرا من یه خودمو بهتر
نمی کنم.
نمیدونم این مشکله یا این
ببینید عزیز، خب این نارضایتیتون نشون میده به عنوان بچه آخر. ببینید بچه آخر این مشخصش اینه که میتونه این برداشت رو بکنه که من ضعیفم در حالی که بسیار قوی است. برای که همیشه اون دو تا برادرها این کارا رو میکنه، میتونه حرف بزنه، میتونه دو چرخ سوار بشه، میتونه انگلیسی بخونه، اون میتونه بره نمیدونم تنیس بازی کنه، من همجوری حتی راه هم نمیتونم بره. نه ببینید اون برداشت بچه آخری رو دارید، به همین جاست که خطر یه مقدار پایین بودن اون حرمت نفستون است و کمی هم برخی از خود نگتیو بودن سلف استیمتون، مگر مواردی که به خودتون مرتبط. بعد سر درس شما مسئله نداری، ولی وقتی به ارتباط میرسه دفعه فکر کنید که من اونقدرها کسی نیستم. لطفا تو این زمینه یه مقدار بیشتر بخونید تا بدونید. یک دومی که یه مقدار خودتون در رابطه قرار بدید، برای که الان تکلیف روشنه، هدف شما ازدواجه. و ضمن لطفا امتحانات جای مختلف رو هم ثبت نامش رو بکنید که حالا اگر یه جایی خواستید برید بتونید برید، و اون جایی هم که هیچ ایرانی نیست دنبال ایرانی نگردید، چون معمولا پیدا نمی کنید. متاسفانه من با آخر وقت نمیستم، ولی بسیار بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
متشکرم از وقت
گرم برد داشت کردیم.
خدا هست
شنگ و نشمن. خوشبختانه آقای انجلو طالبی قسمت آخر برنامه من رو دارن، درباره سهام، درباره بازنشستگی، درباره مالیات، درباره اینکه بهترین نوع برنامه ریزی و سرمایه گذاری شما کجاست. مطالب جالبی دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا. آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت تایم وارنر کیبل ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از آنلیمیتد اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 وای فای هات اسپات در سراسر کشور ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپرفاست اینترنت به علاوه 500 هزار وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دار چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته
نباشید. متشکرم، بفرمایید. ممنونم روی خط موندید، بفرمایید.
ببخشید من داستان زندگیم خیلی طولانیه، نمیدونم الان چجوری خلاصش کنم. من 40 سالم هست. بعد
شما روی اسپیکر که نیستید، اگر چون صداتون خیلی خوب و شفاف نیست.
نه خیر، من
الان نمیدونم، به هر حال تلفنتون خیلی خوب نیست. دستو که عزیز بفرمایید، 40 سالتونه میفرمایید. خب
ببخشید الان صدا بهتره.
الان خوب شد خانم، حالا درست شد. چرا؟
آها ببخشید. گوشی تو گوشم. من 40 سالم هستش. بعد فرزند وسط خانواده هستم. 5 تا بچه هستیم. اولین که
نه اونش مهم نیست. به من بگید خب چه خبر است؟ چون همینقدر که وسطی دیگه کارتون تموم میشه. جان
من از 20 سالگی از ایران اومدم بیرون، بعد رفتم یک کشور اروپایی درس خوندم و 9 سال اونجا بودم و بعد از طریق ازدواج اومدم آمریکا. 1 سال ازدواج داشتم که تموم شد و بعد اومدم وارد یه رابطه شدم که با یه آقایی که 24 سال از خودم بزرگتر بود و 2 تا بچه داشت و این رابطه 6 سال الان طول کشیده. 4 سال اول که سال اول که خودم برای خودم خونه داشتم و زندگی میکردم و ایشون رفت آمد میکرد و با هم دوست بودیم و بعد آخرهای سال اول متوجه شدم که ایشون به من گفت من یه سمینار کاری دارم و رفت از یه شهر دیگه. فهمیدم که با یه خانمی میخواسته نمیدونم دیت کنه و ببینه برنامه چه جوری میشه. بعد برگشت و برنامه نشد و من فهمیدم و گفتم دیگه نه، من نمیخوام توی رابطه بمونم. تموم شد. گفت که نه بیا، اشکال نداره، من رو ببخش و من اصلا فکر نمیکنم رابطه من رو تو جدی بشه و اینا، بیا با هم زندگی کنیم. نه گفتم من میخوام ازدواج کنم و برنامه ازدواج دارم، اگه که تو میتونی من با هم ازدواج کنیم. گفت که ازدواج چیه، یه برگه هست و ولی من هر جور تو بخوای سپورتت میکنم، میذارم کار کنی که داری چشت اینجا بگیری و برنامه انجام بده اینا. که بعد من موو کردم رفتم خونه ایشون بعد از سال اولی که با هم دوست بودیم. بعد مشکلات ما از اونجا شروع شد که مادر ایشون مثلا از ایران میومد، یه خانم مسلم بود که بعد هر سال میومد اینجا کارهای پزشکیش انجام میداد. بعد دختر ایشون سال اول که اصلا منو ندید و رابطه اصلا ما هم دیگه نتونستیم بریم چون قبول نداشت منو. بعد وقتی که من رفتم خونه ایشون زندگی کردم، بالاخره دخترش مجبور شد بخاطر اینکه مادر بزرگش میومد اینجا، بالاخره منم دید و با هم
همینطوری فقط سلام علیک اونجوری نبود و اینجوری بود که یه رابطه خیلی شلوغ پلوغ داشت که مادرش هر روز باید میبرد دکتر. بعد من دیدم مثلا خیلی مشکلات زیادی هست که از اون رابطه ازدواج اول من که واقعا خیلی دیدم خرابتر هست اینجا. بعد این ماجرا گذشت و من همینطوری 3-4 سال گذشت باید زندگی کردم و بعدش که اینجور شد که دید من نمیتونم خانواده‌اش رو یعنی بچه‌هاش اینا رو در واقع مثلا باشو کنار بیام، گفت من اصلا ازدواج نمی کنم و اگه همینجوری بمونه من هم همینجوری میموندم. و بعد متاسفانه من کار میکردم بایدون برای دیگه اون عراس 3 سال هست که من دیگه بیکار شدم و کارم دیگه بایدون نمی کنم چون که اینجورای دیگه رابطه همون بچه در کارم هم بیرون کرد و گفت من همینجوری بمونه. خلاصه اون دریان که من
ببخش تلفن تونی از در قطع و وصل میشه، میشه برش کاری بکنی شاید باتری شدی؟
ببخش الان صدا بهتره؟
بهتره، ممنونم.
بله، بعد در حدود 4 سالی که گذشت من از این جدا شدم. بعد 5 ماه بعد به خاطر اینکه از هیچ اعتماد و نفسی نداشتم دوباره برگشتم باشون و دو مرتبه اومدم باشون زندگی کردم. تو خونه قبل که بودیم این خونه به حالت اجاره بود و این خونه قبل که اصلا من توش 2 سال دارم زندگی میکنم اینو برای خودش و دخترش خرید و از موقع که ما اومدیم خونه مشکلات من با این
ببخش عزیزم میتونی کاری بکنی چون صداتون قطع و وصل میشه تلفنتون، نمیدونم چرا، شاید باتری هست یا چیزی دستی تلفنتون.
ببخشید نه من الان شارژ داره الان نمیدونم بهتره
قطع و وصل میشه فقط، حالا باز برید یه جای دیگه شاید این قطع و وصل نشه، سیمش رو مواظب باشید. نمیدونم عزیز، یا اگر گوشی هست اون از توش در بیاره شاید اونه که مقدار اشکال اختلالی جا.
بله الان من
الان خوبه، الان ما مشکلی نداریم. خب
بعد از موقعی که وارد این خونه شدیم دختر ایشون تمام مدت یعنی در هفته شاید 3-4 شب میاد اینجا میمونه و تمام کنترل و اختیار زندگی رو گرفته دستش. یعنی هر دقیقه که یه چیزی میشه به من میگه که اینجا خونه من و دخترم هست، اگه ناراحتی خیلی ببخشید میگه هری که مثلا من میرم اگه بخوای من اذیت کنی.
شما چی خوندی چه میکنید عزیز؟
بله دوستان من دندون پزشک بودم توی کشور اروپایی، اینجا اصلا لایسنسم رو نتونستم بگیرم، هیچ کاری نکردم و همینطوری فقط روزا رو دارم میگذرونم.
خب عزیز شما اومدید گفتید یک کسی از من مواظبت و مراقبت کنه، منم نمیخوام کاری جدی بکنم. یعنی کاری که کردید این بوده و الان شما 40 سالتونه، شما 50 سال عمر جلوتونه، برای چی میخواید با حرف بد میخوام بزنم حرف با گدایی و التماس میخواید توی رابطه بمونید؟
بله دقیقا همینجوری شده. یعنی من فقط الان من تمام باورتون نمیشه 1 سال این مادر ایشون اینجا بود و من با دختر مادر ایشون زندگی میکردم، هر کاری بود از کمکم برمیاد انجام میدادم، هر چیز بود تعامل کردم، پسرش میخواست ازدواج کنه نمیدونم
آخه اصلا شما اونجا جای شما اونجا نیست عزیز،
اصلا له شدم تو این رابطه.
عزیز من شما الان چه کاری میتونید بکنید که بتونید رو پای خودتون بایستید؟
به من میگه که من اگه بخوای برای 2 تا ساپورت میکنم که بتونی بری، ولی باورتون نمیشه من نمیدونم چه بلایی به سر من اومده که انقدری که من توهین میکنه و منو تحقیر میکنه.
حالا من بیاد از اون در بیاد از پشت سر
نمیتونم از رابطه بیام بیرون،
یعنی چی؟ نمیتونم نیست، نمیخواید عزیز. شما گفتم اونجا همین که گفتید 5 تا بچه این وسطی هستیم، شما یه آمادگی برای من به وجود آوردی که حالا من با یه موردی روبرو بشم که اون وسط ها له شده عزیز. حالا سوال من از شما اینه که بیاید فرض کنید، امیدوارم علیه ایشون نباشه، ایشون مردن و همه هرچی هم بوده دیگران بردن، شما خود چی کار کنید؟
من واقعا میفتم گوشه خیابون.
چرا؟
به خاطر اینکه اصلا اعتماد به نفسم
از اعتماد به نفس یعنی چی هستم؟ به اعتماد به نفس اصلا چیز به اسم اعتماد به نفس یه بحث تجربی نظری، شما نمیتونید برید یه چه کار بکنید؟ چه کار؟ چرا نمیتونید برید روزی 8 ساعت کار کنید خرج خودتون در بیارید؟ چه اصلا موندید اینجا؟ چرا بر نمیگردید ایران؟ چرا میرید ایران با توجه به دندان پزشکیتون اونجا شاید بتونید امتحاناتون بدید بتونید کار کنید؟
نمیدونم چرا حالت انتقام و تلافی گرفت. یعنی شما مثلا باورتون میشه من میخواستم اینو بگم، حالا نمیدونم وقت هست یا نه، این دخترش که میاد اونجا تمام کنترل
عزیز من شما چرا به این بنده چرا گیر دارید به دخترش؟ عزیز من شما دارید به من میگید اون آدم داره من توهین میکنه، اینم دخترشه، شما اونجا جایی نداری. شما چرا فکر
میکنید اگه میخوای بمونی این دختر من کاره کنه
و همینی
که هست میخواد هر روز میخواد بیاد اینجا باباشو ببینه،
دردیش اصلا کاری ندارم، ایشون میاد اونجا به شما پشت میده میره، شما چرا میخواید اونجا بمونید؟
میگه اخلاقتو درست کن بمون، من که کاری به تو ندارم، اگه میخواد ولی بگی.
خب اگر شما عزیز من شما دست از این بازی بردارید، شما اونجا جایی ندارید، شما اذیت نشید لطفا، شما مثل یه خدمتکار اونجا خب باشید، گوری کری لالی به شما مربوط نیست. چی یه کسی به شما میگه اینجا بمون من یه نونی هم به تو میدم بخور؟
بله من میگم من به جاش که تو این کار میکنی مثلا میمونی یا کاری اگه میکنی من به جاش پولشو دارم بهت میدم. حالا من دارم مثلا تو اگه من نبودم الان برای دل مامانت تو ایران نشسته بودی اونجا بودی.
حالا برای دل مادرت هم نیست. شما سوال منو چرا جواب نمیدید؟ شما آیا فکر میکنید با اطلاعاتی که دارید میتونید برید ایران باش کارتون شروع کنید؟
اونجا هم باید امتحان بدم ولی دیگه چون 20 سال از ایران بیرون بودم اصلا دیگه نمیتونم برگردم اونجا، مگر اینکه اینجا خودم یه کار بدم.
خب اینجا چه کار اینجا چه جور کاری فکر می‌کنی میتونین انجام بدین؟
مثل همون کار مثلا اسیستنت که انجام میدم.
خب چرا قبلن. چرا نمیرید تو این کار؟
بله آره میتونم پیدا کنم، الان مثلا دوستایی هستن که بهم میگن که بیا اینا، ولی میگن تو باید از این راه اول بیا بیرون تا ما بخوایم کمکت کنیم.
خب راست میگن، ولی که شما اینجا رفتید کنگر خوردید، کنگر انداختید اومدید اونجا، عزیز من شما تصمیم گرفتید یکی از شما مواظبت و مراقبت کنه. خب معلومه هر وقت که آدم محتاج کسی باشه برده و بنده اون آدم هم هست.
بله من میگه تو نوکری اگه میخواد بمونه اطاعت باید بکنه.
دقیقاً منم حتما حرفم به شما همین، ولی شما 50 سال عمر جلوته، چرا تنبلی؟ چرا حاضر نیستی یه ذره مرتب و منظم صبح پاشی ساعت 8 یا 9 بری سر یه کاری ساعت 5 بیای بعد شبت مال خودت باشه که از زندگی لذت ببری؟ به شما اصلا منتظری ببینی آره کی به تو چجوری توهین میکنن، چی به تو میگن، چه چیزی تو رو آزار میده؟ چرا خودت انداختی توی همیشه زندانی عزیز؟ چرا خودت رو به حساب نمیاری؟ اصلا بحث اعتماد به نفس نیست، بحث این است که آدم میتونه صبح ساعت 9 بره سر کار تا 5 فقط همین کارو بکن. برای چی تو اون خونه موندی؟
برای چی من وقتی که میبینم اینقدر این رابطه برام بعد سمه بازم نمیتونم از توش بیام بیرون؟ چه عیبی داره؟ چی شده به من؟
چی شما آدم تنبلی هستی؟ آدم معتادی هستی و از خودت بدت میاد و از ایشون هم بدت میاد و خطرناک هم میشی به زودی، ممکن حتی فکر انتقام از او رو به صورت فیزیکی در بیاری، ممکنه با دخترش درگیر بشی، ممکنه خود تو بکشی. چقدر فکر خودکشی کردی؟ چقدر فکر اینه کردی که به دیگری آسیب بزنی؟
نه به دیگری، منظورم اینه که من خودم بیشتر صدمه میزنم، یعنی هرس میخورم، میشنم تو خونه نگاهی مثلا اینا میکنم که چرا مثلا به من اصلا نه توجه میکنن.
برای چی توجه کنن عزیز؟ من برم تو خونه یکی اصلا من برم تو خیابون میگم چرا مردم من توجه نمیکنن؟ من چه تحفه ایم که بهم توجه کنن؟ خب برای چی به تو توجه؟
یعنی بعد از 6 سال رابطه ای که
چه رابطه ای تو با یادم که تو خیلی خب رای تو باشو تو تصمیم گرفتی، مگر او حکم دادگاه داشته که تو رو کشیده اونجا؟ انتخاب توئه، تو به حساب خودت فکر کردی کنگر خوردی و لنگر میندازی، یکی دیگه میره کار میکنه تو هم تو خونه پاتو میندازی رو پات، ولی اینکه عزیز اینکه زندگی نیست تو کردی. تو در ایران آسیب دیدی، رفتی یه جای درس خوندی که شرایط نامناسب بوده، به جای اینکه بیای رو پای خودت بیستی گفتی من میخوام سوار بقیه بشم. خب من همیشه گفتم آدم ها میتونن خر سوار باشن، ولی این خر لعنتی شبا میره تو طویله، آدم باید با بقیه خرها زندگی کنه. خر سواری یه زرنگیست که آدم فکر میکنه داره، نه آدم قرار خر باشه نه خر سوار، نه خر سوار باشه نه خر باشه، آدم قرار پیاده باشه با پای خودش راه بره. الان هم دوستان میگن کمکت میکنیم برو سراغ اونا، به رابطه فکر نکن، چیزی به اسم رابطه نیست عزیز، بردگی و بندگی که اسمش رابطه نیست. بنابراین دوستان میگن اگه بیای بیرون کمکت میکنیم، دیگه از این بهتر چی؟ برو رو پای خود. اگر رو پای خودت نیستی تو عزیز هر دو تا پاتو از دست میدی، همونطور که تو حال دادی 40 سالته 50 سال عمر جلوه توه، میخوای همه رو خراب کنی، منتظر اینا بیان قدر تو را بدونن و تو رو بالای سرشون بگذارن و لیلی و لالات بذارن، چرا عزیز؟
آقای دکتر تو این 6 سال من به خاطر مادرش، دخترش، پسرش واقعا خیلی یعنی رفتم توی رابطه شلوغ که الان داغون دارم ازش میام.
خب تو رفتی عزیز من چرا میری؟
به من گفت که وقتی که من وارد رابطه شدم، من گفت بچه‌های من دیگه بزرگ شدن، همه پروفشنال هستن، زندگی خودشون دارن.
بسیار خوب حسن عزیز من،
اگه بخوام یه جا بریم تلفنش اگه زنگ نزنه هر روز یه مشکله.
عزیز من تو چرا آخه تو چرا فکر کنی به خدا رفتی پناه آوردی که خدا داره دروغ میگه؟ اصلا من حرفای تو رو میپذیرم. علاوه من تا یه زمانی میرم توی رستوران که غذا درش که بسته، آشپزخونه کار میکنه، بازم اونجا میرم میشم منتظر غذا. خب این بازی چه در آوردی که او گفته؟ خب بیخود کرده، دروغ گفته، فریبت داده، میخوای چی کار کنی؟ من به تو گفتم این ظرفی که توش هیچی نیست پر غذاست، بخور، فردا میگم بخور، خب تو که میدونی نیست توش، نشستی اونجا میگی تو گفتی توش غذاست پس باید باشه. آخه عزیز تو چرا خودت رو رد و نفی کردی؟ تو خیلی راحت یک صبر کن عزیز، یک دهم رنجی که تو الان میبری رو نخواهی برد اگر پاشی 9 تا 5 بری سر کار، یک دهمش رو. مسئله درد و رنجه، مسئله کار که نیست. تو عادت کردی به اینکه بشنی با فکر و خیالای اینجوری خودت آدما و خودتو هی محکوم کنی، هی حکم اعدام اینو حکم اعدام خودتو صادر کنی. همین که من نگران تو هم برای اینکه دست گل یاب بدی، برو سراغ اون دوستات، این آقا رو ترکش کن، هیچ کاری هم به کارش نداشته باش. اصلا تموم شده اون ماجرا، اینکه چه کردی چه نکردی که موضوع،
یعنی این رابطه تموم شده است، درسته؟
صد در صد در هزار بی خودی اونجا میمونی که چی؟ تو از بادر میای، تو میمیری میری دختر، افسردگی میندازه در میفت گوشه تیمارستان.
بله من اگه مثلا میخوام یه دکترم برم، به من میگه که اصلا برای من، به من چه، تو برو ایران پیش دکتر بشه ماما، یعنی اصلا یک ذره به حال من دلش
نمیسوزه. اصلا قرار نیست بسوزه، تو دلت به حال خودت نمیسوزه، اون برای چی بسوزه؟
میگه آقا که من دارم میگم چه جوریه که مثلا من برای من هیچ حال و حوصله نداره، هیچ کاری نمیکنه، ولی
نداره
که میان
خب اصلا نداره، خب نداره، خب عزیز من یه آدم دلش میخواد کسی رو دوست داشته باشه، کسی دوست نداشته باشه.
من مثلا میگه اگه بچه‌های من، بچه‌م یاد اینجا دخترم تو مثلا باهاشون خوب باشی، منم باهات خوب باشم.
تو حال خب نمیشه عزیزم، تو میخوای بمونی بمون با اینا خوب باش، کوری کری لالی خری میشه، کور کر لال خر، مشکلی دیگه نداریم از نظر تو، از نظر من هست، ولی که از پا در میره. به هر حال موضوع خود باش، متاسفم یه خاصی وقت دیگه با هم صحبت
خیلی
ممنون. خیلی ممنون. چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
صد نفر
صد جایزه،
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای HD در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM HD3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
GLVs و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن
701-801-0801
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در اینفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا انقدر سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه‌هام خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرات میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمونه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگ